امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هم ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو به همتون تبریک و شاد باش میگم، هم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو. افتخار داریم که امروز هم در محضر حاج عالی باشیم. حاج سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام شاد مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار و بیننده، سلام و عرض ادب و عرض تبریک این ایام رو دارم. همونجوری که فرمودید دهه فجر انقلاب اسلامی هست و پیشاپیش میلاد با برکت رسول اعظم.
سلامت باشید. خیلی خوب، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستیم. قطعاً خیلی از این مشتاقان هم امروز آمادن تا مواضع جای عالی رو دنبال بکنن و بشنون و انشالله امروز شنیدنی های خواهند داشت برای ما. یه نکته رو افتاده برام امروز عرض بکنم و اون هم این که ما قصد داریم تو این هفته به یمن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام خبرهای خوب به بیننده هامون بدیم و اتفاقات خوبی بیفته انشالله. دیروز اتفاق خیلی خوبی افتاد، بحث رد مظالم مطرح شد و دوستان ما زحمت کشیدن با دفاتر مراجع معظم تقلید و با مراجع معظم تقلید صحبت کردن و اجازه گرفتن که دوستان عزیز بینندمون، اونهایی که واقعا حقی به گردنشون هست و قراره که این حق رو پرداخت بکنن و صاحبان حق رو نمیشناسن، به عنوان رد مظالم تا سقف 100 هزار تومان مراجع معظم تقلید اجازه دادند که ما بدون اینکه از اونها اجازه بگیریم رو به فقیر پرداخت بکنیم. خیلی خیلی استقبال شد، یعنی دیروز خیلی از شما استقبال کردید از این طرح و از این اقدام، تشکر کردید، خیلی ممنون، سپاسگزارم. انشالله بتونیم قدم کوچکی برداریم در راستای سبک شدن باری که رو دوش همه ما هست در مسیر بندگی. امروز هم میخوایم خبر خوش بهتون بدیم، اون تا بیننده باشید انشالله. حالا جلو بریم ببینیم که به کجا میرسیم. بحث آجای عالی رو هم خواهیم شنید. این هفته خیلی دوست داریم که در مورد رحمت خداوند متعال صحبت بکنیم و موانع رو برداریم از سر راهمون که رحمت الهی شامل حال ما بشه. ببینیم حالا امروز شما چی برای ما آماده کردید و قرارش به کجا برسید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریف، اگر خاطر شریفتون باشه ما بحث حسابرسی رو و موقف حساب رو بر صراط، این بحث رو داشتیم تیمی کردیم و عرض کردیم که مردم در نوع حسابرسیشون با هم متفاوت هستن. بعضی ها حسابشون خیلی آسان رسیده میشه، بعضی هاشون با شدت و سختی ازشون حساب کشیده میشه، بعضی ها بی حساب به بهشت میرن، بعضی ها بی حساب به جهنم میرن. یعنی اگر بخوایم در واقع انواع مردم رو از این جهت تقسیم بکنیم، 4 دسته هستن. یه دسته هستن کسانی که حساب سخت دارن و به هر حال موشکافی میشه در حساب رسیشون، به دقت باهاشون برخورد بشه. به تعبیر قرآن در سوره رعد آیه 21 سوره رعد خدا متعال می‌فرماید که مؤمنین کسانی هستند که یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، خشیت خدا رو در دل دارن و از سوء الحساب، از بد حساب کردن، بد حساب رسی کردن میترسن. بد حساب رسی خدا و متعال نعوذ بالله به این معنی نیست که خدا ظلم به کسی بکنه. بد حساب رسی کردن به این معنی نیستش که مثلا فرض کنید نابجای فشاری بر کسی بیاد، سختگیری نابجایی بر کسی بشه، نه، اینا که از ساحت مقدس الهی به دوره. بلکه مقصود از سوء الحساب در این آیه شریفه همونجوری که در روایات ما هست، به دقت بررسی کردن، موشکافانه بررسی کردن و به تعبیر خیلی ساده اینکه خدا با عدلش بخواد برخورد بکنه با ما، نه با فضلش، با عدلش بخواد برخورد بکنه. اینه. خب این طبیعتاً خیلی ترس داره.
هیچ ظلمی هم صورت نمیگیره.
هیچ ظلمی صورت نمیگیره. ابدا. منتها خود همون به هر حال به دقت بررسی کردن، میدونید آی شریعتی، اون وقت مستلزم این هستش که حالا بدیامون به کنار، خوبیامون هم کم بیاره. یعنی کارهای خوبمون هم اگر به دقت موشکافی بشه دیگه خوب نباشه. اگه خدا بخواد اونجوری برخورد بکنه، امام صادق علیه السلام در این رابطه فرمودن که در تو همین بحث سوء الحساب فرمودن که لا یقبل حسناتهم و یؤخذون بسیئاتهم، یعنی دیگه اون وقت کارهای خوب دیگه مورد قبول قرار نمیگیره و اون وقت با گناه ها و سیئات خدا برخورد میکنه و مؤاخذه میکنه. خب ببینید اگه کارهای خوب ما رو بخوان خیلی موشکافی کنن، مثلا یکی از کارهای خوب و حسنات ما نماز ماست، اگر خیلی بخواد تو نیتش موشکافی بشه که این واقعا لله بوده، یا مثلا برای این بودی که آدم به طمع بهشت، برای رفت نرفتن به جهنم، یعنی بالاخره برای خودش بوده آدم این کار رو که انجام داده، یا مثلا تو حضور قلب نماز بخوان موشکافی کنه حضور قلبش رو که آیا واقعا حواسش آدم بوده، یا اینکه نه تو نماز مشغول جای دیگری بوده، احیانا مشغول یه نوع مثلا بازیگری بوده که یه نوع توهین دیگه به خداونده. شما نگاه کنید الان من بخوام با شما صحبت بکنم، شما حواستون همش این ور اون ور باشه، خب منی که گوینده هستم اینو به خودم نوعی توهین میدونم، بی توجهی شما به خودم رو نوعی توهین میدونم. حالا اون موقعی که ما وایسادیم داریم با خدا صحبت میکنیم، همش دلمون این طرف اون طرف باشه، خب یه نوع توهین.
همینطوره.
اگه خدا بخواد این رو موشکافی بکنه، این خوبی ما ازش بدی در میاد. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه تعبیر بسیار زیبایی دارن که الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، خدای اون کسی که خوبیاش هم اگر خیلی روش دقت بشه، اون کسی که خوبیاش هم بدیه، تا چه برسه به بدیاش، مرحوم شهید مدنی خدا رحمت کنه این بزرگوار رو که همیشه موعظه هاش با عشق و سوز همراه بود، ایشون نقل میکنن یه شب 21 ماه مبارک رمضان، شب قدری، بر منبر، به هر حال بر فراز منبر به مردم گفتش که مردم اگر شما امروز اومدید برای آمرزش گناهانتون، من خدا رو شاهد میگیرم که امروز اومدم برای اینکه توبه بکنم از اعمال خوبم، یه پله از شما عقبترم، چون شما از اعمال خوبتون خیالتون راحته، ولی من نسبت به اعمال خوب خودم هنوز مطمئن نیستم، اومدم از اونا استغفار بکنم. ببینید نه اینکه خدا نکرده ما ناامید باشیم از اعمال خوبمون، خدا رو شکر میکنیم همون اعمال رو هم دست و پا شکسته انجام دادیم، اما اگه قرار باشه که خدا با عدلش برخورد بکنه و ترازوی دقیق بگذاره، 14 معصوم رو بگذارید کنار، بقیه 99.5% نه 100% مردودن. اگه خدا بخواد اونجوری برخورد بکنه،
نور رو از ماس بکشه هممون،
همون نیست که تو دعای جوشن کبیر میگیم یا من لا یخاف الا عدله، کسی که ما خوفی نداریم مگر از عدالتش. عدالت خدا که چیز ترسناکی نیست، عدالت که چیز بدی نیست،
ما کم
داریم. آفرین. در واقع عمل ما به گونه ایست که اگر با عدالت بخواد برخورد بکنه مشکل پیدا میکنیم. در یه روایتی از مصادق علیه السلام تو اصول کافی هست که در روز قیامت سه تا دفتر، سه تا دیوان رو باز میکنن. یه دفتر، دفتر نعمتهایی که خدا به ما داده، چقدر به ما نعمت داده. دفتر دوم، دفتر حسنات و کارهای خیری است که ما انجام دادیم. دفتر سوم، دفتر سیئات و اعمال ناصالح ماست. اون وقت در مرحله اول اون دیوان نعمت‌ها رو مقایسه می‌کنن و می‌سنجن با اعمال خیر ما که در ازای اون نعمت‌هایی که من بهت دادم تو چه کردی؟ تو چجوری شکرش رو عملا به جا آوردی؟
حق نعمت رو به جا آوردی
یا نه؟ تو اون روایت داره که نعمت‌های خدا فرا می‌گیره اعمال خیر ما رو، اعمال خیر ما کم میاره. ای چه بسا تمام اعمال خیر ما در مقابل یک نعمت خدا فقط بشه. هنوز ما تو اعمال خیرمون کم آوردیم، هنوز دفتر سیئاتمون باز نشد. اینه که ما تو دعاها بهمون گفتن که از خدا بخواد که الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، خدای با فضل و بخشش و بزرگواری برخورد کن، نادیده بگیر، ارفاق کن، تخفیف بده، موشکافی نکن. در یه نقلی هستش که یکی از عابدان بنی اسرائیل که شب و روز مشغول عبادت بوده و به هر حال زحمت‌های زیادی می‌کشیده، این یک مرتبه ملائکه دیدن تو عالم ملکوت مقامی پیش خدا چندان نداره، با اینکه دائم کمر بسته در خدمت مثلا فرض کنید خدا هستش، ولی مقام چندانی نداره. تعجب کردن، خدا متعال فرمود که ملائکه من به این عابد یک بشارتی بدید از طرف من بدید که من میخوام با فضلم باهاش برخورد بکنم نه با عدلم. ملائکه اومدن این رو به این عابد گفتن. عابد گفت نه، ولی من چی کم گذاشتم؟ 70 سال دارم عبادت میکنم، کار خطایی نکردم که. سهم من از نعمت خدا یه نانی بوده در روز و یه اناری که از این درخت زمین خودم میگرفتم، سهم من این مقدار بوده از
فضل خدا. نیازی نیست با همون عدل،
فضل نیازی نیست، خدا با همون عدل برخورد بکنه. خدا متعال فرمود که ملائک من به روش نیارید که این قدرت عبادت رو کی بهش داده. این سرمایه‌ای که حول و قوه‌ای داشته 70 سال عبادت منو کرده کی بهش داده؟ نعمت‌های دیگه من اصلا به روش نگارید، با همون نون و انار باش حساب بکنید. ترازوی دقیق گذاشتن، همونی که خودش گفت که فقط همینو به من دادی. ترازوی دقیق گذاشتن که برای به وجود اومدن یک انار چقدر واسطه ها و اسباب در کارن که به هر حال تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید به قول سعدی، خورشید و فلک در کار، چقدر ملائکه در کارند برای ساختن یک انار. دقیق حساب کردن عبادات 70 سالش به ازای یک حبه انار شد.
عجب،
یک حبه انار دیگه اون وقت کم آورد که اگر کسی بخواد خدا با عدلش باهاش برخورد بکنه، اینجوری نیستش که طلبکار باشه. هیچ کسی طلبکار از خدا نیست و همه بدهکاری. بنابراین این یه نوع حساب رسی خداست که انشالله این حساب شامل حال ما نشه، سوء الحساب و حساب شدید و با دقت. این حساب شامل حال کسانی میشه. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار ببینن خدا بی جهت که سختگیری نمیکنه. اون سختگیری در حساب که شامل حال بعضی است، عمدتا مال اون کسانی است که تو دنیا سختگیر بودن. آدمایی که تو دنیا فشار می آوردن به دیگران، سختگیر بودن، تنگ نظر بودن، اهل بخشش و گذشت نبودن، اهل عفو نبودن، اهل مدارا و سازش نبودن، گیر میدادن به دیگران. حالا چه در معاملات، مثل اینکه شما توی معامله‌ای به خصوص با دوستان، با آشنایان، با فامیل، با نزدیکان که اینا یه حق ویژه‌ای دارن، اینجا آدم سخت میگیره. یه قرضی میده به دیگری، حالا اون بنده خدا نداره سر وقت بده، یه مهلت بخواد اصلا مهلت نمیده. یا احیانا حالا با اینکه متموله میتونی یه تخفیفی بده تو یک معامله، نه هیچ تخفیفی نمیده، تا قرون آخر میخواد حساب بکنه. خب ببینیم، و خدا هم اون طرف تا قرون آخر با ما حساب
بکنه. دقت اون ترازوی بسیار بالاست.
امام صادق علیه السلام یکی گفتش که برادرت از تو شکایت داشت. گفت برای چی؟ گفت خب تو خیلی سختگیری کردی تو معامله باهاش. گوه من بدی نکردم که، من حقمو خواستم تا قرون آخر و میگیرم هم ازش. امام صادق علیه السلام فرمود که و خودم تا قرون آخر ازت میگیره. اون طرفا اون سوء الحسابی که خدا گفته مال اون کسانی است که اینجا سختگیرن، هیچ ارفاق نمیکنن. حالا یا تو معامله همونجوری که عرض کردم، یا اینکه نه تو کاسبی و معامله و بحث مالی و اینجور چیزا نیست، تو خانواده، تو برخورد با دیگران، با دوست، با آشنایان تندن، تیزن، جوری هستش که از کوچکترین خطا نمیگذرن، سعه صدر ندارن.
به کوچکترین اشتباهی گیر میدن، حالا یا به بچهشون یا به همسرشون، دائم محیط رو برای دیگران و برای خودشون جهنم بکنن. خب ببینید یه همچین کسی که اینجا اینجوری سخت گیری میکنه، بترسه که خدای نکرده اونجا خدا باهاش سخت گیری بکنه. یعنی عمدتا این مسئله هستش که باعث به هر حال سوء الحساب یا سختگیری خداوند متعال.
یعنی در واقع اگر اینجا ما سختگیر بودیم، منتظر این باشیم که خداوند با عدلش بمونه.
ببینید جناب شریعتی، من تو بحث‌های قبل هم تو مباحث فشار قبر و مباحث گذشتم داشتیم، اون کسی که تنگ نظره، اون کسی که سعه صد نداره، روحش کوچیکه، گذشت نداره، این چنین کسی اولا تو خود دنیا و زندگی دنیاش خودش دچار عذاب روحه، خودش با خودش درگیره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، یه تعبیر بسیار زیبایی داره که سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس. اونایی که بد اخلاقن، اونایی که تندن، اینا هم زندگیشون تلخه،
همینجا تو زندان،
همینجا تو عذاب و عذاب النفس. اینا زندگی به اصطلاح خودمون زندن، زندگی نمیکنن. هم تو دنیا اینجوری هن، تو یک زندانی هن که خودشون برای خودشون درست کردن، هم تو برزخ دچار فشار قبر میشن که یکی از عوامل فشار قبر اگه یادتون باشه بد اخلاقی بود. که اگر خاطر شریفتون باشه اون داستان سعد معاذ که بسیار تکان دهنده است، اون یار بسیار با عظمت پیغمبر اکرم که مجروح جنگ هم بود، پیغمبر اکرم بعد از مرگش تو تشییع پا برهنه تشییع کرد، تو قبرش وارد شد و لحد رو خود پیغمبر چید، فرمود 70,000 ملک در تشییع سعد معاذ هستن. بعد از دفنش مادر سعد معاذ گفتش که گوارای تو بهشت. وقتی این صحنه تجلیل پیغمبر رو دید، پیغمبر فرمود مادر سعد برای خدا تنگ تکلیف نکن، قد اصابت و ذمتون، الان قبر بهش فشاری وارد کرد، دچار فشار قبر شد. اصحاب با تعجب گفتن یا رسول الله، با این تجلیلی که شما کردید دچار فشار قبر شد؟ حضرت فرمود بله، انه کان مع اهلهی فی خلقهی مع اهلهی سوء اخلاق داشت، تند بود،
بد اخلاق،
فشار می آورد بر دیگران. کسی که فشار بر دیگران میاره، قبر بهش فشار میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، میگن وقتی از قبرستان وادی سلام برمیگشت، برخورد کرد به یکی از عرفای نجف، از اون سوال کرد از قبرستان چه خبر، اونم از قبرستان برمیگشت، گفت از قبرستان چه خبر، او گفت من سر زدم به قبری دیدم ریخته بود، اون روی قبر ریخته بود، ازش سوال کردم تو مار و مور و عقربی داری؟ قبر گفت نه، من مار و مور و عقرب ندارم، مردم با خودشون میارن. ما فشار رو با خودمون میبریم اون طرف،
همه چی همینجاست.
تو برزخ منی که اینجا فشار میارم بر دیگران، تو برزخ فشار میبینم تو قبرم، و تو قیامت دچار سوء حساب میشم، فشار با فشار و سختی با من برخورد میکنه خدا. بنابراین این یک دسته از افراد که حسابشون سخته به خاطر اینکه خودشون سخت گیره. دسته دوم از افراد کسانی که حسابشون آسانه و خدا باهاشون خیلی با راحتی، با ارفاق، با تخفیف باهاشون برخورد میکنه، با فضلش و بزرگواری و کرمش که صفت و سجیه خدا همینم هست، با اینها برخورد میکنه. در قرآن هست فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
حساب یسیر.
اون کسی که از اصحاب یمینه، که از جانب راست، از جانب یمن و برکت و سعادت نامه عملش رو میارن، خدا با اینا آسون برخورد میکنه. عمدتا این کسانی که خدا با فضلش با اینها برخورد میکنه، کسانی بودن که تو دنیا و زندگی دنیوی هم با دیگران با فضل و کرم و بزرگواری و بخشش و خوش اخلاقی سخت نگرفتن. عمده اینجوری بودن که بهشون اینجور حساب میرسه. یه آیه هست بسیار قابل توجهه، آیه 237 سوره بقره است. من تقاضا میکنم دوستان آیه رو توجه بفرمایید. خداوند متعال ابتدا دستور به عفو و گذشت میده که اهل گذشت بشید و ان تعفو اقرب للتقوا، اگه اهل بخشش باشید این به تقوای الهی نزدیکتره. این کار به هر حال متقیان هستش که اهل عفو و گذشت بشید، کما که پیغمبرتون اینجور بود، کما که اهل بیت اینجوری بودن. چقدر ظلم ها به خودشون شد که گذشتن، چقدر فشارها رو دیگران بر خودشون آوردن که پیغمبر اکرم داره که اون موقع که زباله یهودی بود که بر سرش میریخت، چند بار از یه کوچه ای رد میشد زباله میریخت، بعد یه مرتبه دید که اون شخصی که زباله ریز بود که یه یهودی هم بود دیگه نیومد و زباله نریخت. یکی دو روز اینجوری که شد پیغمبر سوال کرد این چی شد؟ گفتن یا رسول الله مریضه. فرمود بریم به عیادتش. رفت به عیادتش. یهودی وقتی دید که پیغمبر داره میاد این لحاف یا پتو هر چی بود روی کشید رو سرش
از خجالت
و همونجا اون زیر شهادت این رو جاری کرد. اهل عفو بود پیغمبر. این صفاتش بود که دین رو پیش برد. گذشتش، خوش اخلاقیش، سعه صدرش. قرآن اول میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوا. اگه اهل عفو باشید این نزدیکتر به تقواست. بعد میفرماید ولا تنسوا الفضل بینکم. فضل برخورد با فضل بین خودتون رو فراموش نکنید. با بزرگواری و فضل با هم برخورد بکنید. بعد از اینکه دستور عفو داده اینو گفته. نشون میده که یکی از مصادیق بارز این که آدم با بزرگواری و فضل با دیگران برخورد بکنه اینه که بخشش داشته باشه، عفو داشته باشه. وقت اگر من اینجا با فضلم با دیگران برخورد کردم، خدا با فضلش با من
رفتار
میکنه. رضوان خدا بر مرحوم آیت الله سبول حسن اصفهانی که مجسمه فضل و بخشش و کرم بود، اسطوره‌ای بود تو این زمینه. آقای شریعتی ببینید پسر ایشون جوان فاضل با تقوا که میگفتن جای ایشون رو قطعا تو مرجعیت میگرفت، بسیار با تقوا بود. ایشون بین دو نماز مغرب و عشا در صحن مطهر امیرالمومنین که نماز جماعت بخوند پسرشون آخر مینشست معمولا. این فرد عالم با تقوا رو سر بریدن و ترور کردن. بله کشتن. سید حسن فرزند ایشون رو کشتن. ایشونو خب سری بردنش از سن بردن بیرون. به آقا هم یواش یواش گفتن. آقا هم انا لله و انا الیه راجعون گفت. عشق میری خب دلش میسخت. حتی خادمش میگفت اون شب شهادت، شب از دنیا رفتن پسرش، میگفت میدیدم شعر میخوند با خودش که راجع به امام حسین و داغی که از علی اکبر به دل امام حسین بود آستبول حسن با خودش تو تنهایی شعر میخوند و عشق میریخت که حالا داغ رو من داغ جوان از دست داده رو که میدونم چیه، اون وقت میفهمم تا حدی که ابا عبدالله چی کشید. اما با این وجود روز فاتحه پسرش که شد در مجلس گفت اعلام بکنید من قاتل رو بخشیدم، ازش گذشتم، کسی به او تعرضی نداشته باشه ها. بعدش هم یه نفر رو فرستاد که از حبس درش بیارم. او من از حق خودم گذشتم. و عجیبتر اینجا بود که بعدن به قاتل پسرش گفت من میدونم توی دوچاریه به هر حال جنونی شدی که این اتفاق برات رخ داد، من یه پولی بهت میدم از نجف برو ایران، نجف باشی شاید تو امنیت نباشی، ممکنه کسانی از دوستان من افراط داشته باشن بخوان ضربه به تو بزنن، برو ایران زندگی
تا این حد.
تا این حد یه کسی میگفت من تو صحن مطهر امام حسین تو کربلا بودم، آیت الله سبول حسن اصفهانی اومد از صحن رفت بیرون، یه نفری به من گفتش هم عقیده با ایشون نبود، یه کینه ای داشت، گفت الان من میرم حقشو میذارم کف دستش. رفت برای دشنام دادن بهش. بعد از یه دقایقی برگشت دیدم گریه داره میکنه. گفتم چی شد؟ گفت من با تا خونه دنبال آستبال حسن اصفهانی رفتم، زیر گوشش بهش فحش دادم و دشنام بهش گفتم. به در خونه که رسیدیم او هیچی نگفت. به در خونه که رسیدیم گفت اینجا باش من یه چند لحظه برمیگردم. رفت یه پولی آورد گفت این خدمت شما باشه استفاده کن، اگر نیازمند شدی بازم بیا پیش من، فقط تقاضای من از تو اینه که به من دشنام بدی چیزی نیست ولی به عرض و ناموس من دشنام نده. میگفت من اونجا بود که دیگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، لرزه بر اندامم افتاد، اخلاق پیغمبر رو تو این مرد دیدم و پشیمون شدم از کارم. خدا با اینا چجوری برخورد میکنه آیه شریعتی؟ یعنی با این آدم هایی که کریم و نفسن، آدم هایی که سعی سعد دادن، آدم هایی که عفو دارن،
سیره اهل بیت شما سرشار از این هاست و اینا دارن تحسین.
و خدا نمیگه که بنده من، تو که بنده منی اینجوری اهل عفو گذشتی، منی که خدای عفوم از تو میگذرم. اینه که حالا اون چیزی که شما فرمودید که در جلسه دیروز من تشکر میکنم از برادر بزرگوار مرجای حسینی که به هر حال راه رو آسان کردن برای اینکه احیانا خطاهایی که انسان ازش سرزده بتونه اینها رو جبران بکنه دوستان و بزرگوار اینجا جبران بکنیم، اینجا اهل عفو باشیم، اینجا از هم دیگه بگذریم.
اگر این کارو کردیم رحمت الهی
خدا هم با همین صورت برخورد بکنه، از هر دستی که دادیم از همون دست گرفتیم.
بسیار خوب. یک سوال پیش روی من هست در راستای همین بحثمون و حساب یسیر، فکر میکنم خالی از دوت نباشه که من این سوال رو هم بخونم پاسخ شما رو داشته باشیم، بعد انشالله بریم ببینیم به کجا باید برسیم. سلام محمود پرسی کردن، گفتن که باجای عالی شما امروز به حساب یسیر اشاره کردید و اینکه چگونه میشه که حساب ما یسیر باشه. حاجی ماندگاری هم هفته گذشته به بحث رحمت و بخشش در ایام میلاد نبی مکرم اسلام اشاره کردند و همه اینها در بیان حضرت عالی و حاجی ماندگاری مستلزم این بود که ما بسیاری از افرادی رو که در حق ما ظلمهایی مرتکب شدند رو ببخشیم. اگر کسی در حق ما ظلمی کرده و اگر ما او را ببخشیم دیگر به حساب ظلمهای او در آخرت رسیدگی نمی شود و به واسطه همین بخشش ما ممکن است بهشتی شود. من شخصا نسبت به اینکه این افراد ظالم به سادگی وارد بهش شوند میترسم، لذا در بخشیدن افراد تردید دارم. واقعا هم نکته یه دیگه جای عالی، واقعا احساس میکنیم که اگر ما بخوایم کسی رو که مرتکب یک ظلم بزرگی شده در حق ما ببخشیم، او رو بهشتیش کردیم و ما دوست نداریم قطعا این اتفاق بیفته.
بله، معمولا ممکنه برای بعضی این چنین باشه که وقتی دیگران بهشون ظلم میکنن احیانا خدای نکرده دلی ازشون میسوزونن، به هر حال به گونه ای ممکنه خدای نکرده آبروی ازشون ببرن، دیگه طبیعتاً گذشت و عفو نسبت به اون شخصی که ظلمی به من کرده با این شرایط دیگه خیلی سخت بشه. من قبول دارم این رو. و البته خب به هر حال میتونه آدم نگذره، بله حقی ازش ضایع شده میتونه نگذره، اما این هنر نیست. اگه آدم بخواد یک هنری پیش خدا نشون بده، اگه بخواد یه شیرینکاری بکنه، طبیعتاً باید یه چیزی فراتر از حد معمول برخورد بکنه. این که آدم بدی رو با بدی جواب بده که خب این طبیعیه، این که هنری نیست. ممکنم از عیبی هم نداشته باشه، بالاخره کسی که ظلمی بهش شده میتونه نگذره، اما اگر بخواد خدا هم با فضلش باهاش برخورد بکنه، تو نشون بده اهل فضلی، تو نشون بده اهل عفوی. من این مواردی رو که حالا ذکر کردم از مرحوم آیت الله سبحانه الحسن اصفهانی، از پیغمبر اکرم، جایی بود که ظلم شده بود به او، جایی بود که به هر حال حقی از او ضایع شده،
میتونست نبخشه ولی بخشید.
به خصوص ما اگر موردی است که اون شخصی که ظلم کرده اومده عذرخواهی داره میکنه، اونجا اگر صاحب حق نبخشه این دیگه کوتاهیشه،
همون سوء حساب میاد سراغ.
بله بله، چه بسا اینجا تو داری سخت میگیری، چون اون اومده عذرخواهی داره میکنه، میگه من خطا کردم ببخشید. من بذارید روایت رو عرض بکنم. پیغمبر اکرم فرمود من اقال مسلمن اسرته اقال الله اسرته یوم القیامه. اگر کسی از لغزش یک مؤمنی بگذره، خدا هم از لغزش های تو میگذره. یه شخصی به نام علاء حضرمی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله ان لی اهل بیت احسن الیهم فیسیون، من یه خانواده دارم، من بهشون خوبی میکنم اونا بدی میکنن، و اصلهم فیقطعون، من باهاشون پیوند برقرار میکنم اونا میبرن، اونا بدی میکنن، یا رسول الله من چیکار بکنم؟ پیغمبر اکرم فرمود ادفع بالتی هی احسن از سیئه، با بدی به خوبی برخورد بکن، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اون وقت میبینید صمیمیت برقرار میشه. بنابراین اگر من بگذرم و ببخشم، خصوصا جایی که اون طرف مقابل من عذرخواهی کرده، اینجا من سلامت نفس خودم رو نشون دادم، من سعه صدر خودم رو نشون دادم و اون وقت نون قلب خودم رو میخورم اون طرف. حالا اما اگر اون طرف عذرخواهی نکرده یا کسی ظلمی به من کرده، عذرخواهی هم نمیاد بکنه. حتی اینجا هم اگر ظلمی که به من کرده، ظلم به شخص من کرده، نه ظلم به جامعه، نه ظلم به دین من که مثلا بدعتی تو دین گذاشته، مثلا فرض کنید تحریفی کرده، انحرافی در دین به وجود آورده، چون این جور موارد دیگه به سادگی نباید گذشت. اونجایی که کسی با دین مقابله کرده و مبارزه کرده، اونجایی که کسی به جامعه خیانتی کرده، خب اینجا نباید به سادگی گذشت. اما اگر فقط بحث شخصی منه، یه ظلم شخصی به من کرده، به فرضم عذرخواهی نمیکنه، اینجا اگر من بگذرم از او، من جز و اهل عفو و گذشت حساب میشم، جز و اهل فضل حساب میشم که با من با فضلش خدا برخورد میکنه. معناش این نیست که او دیگه خیالش راحت باشه.
اومد جواب پس بده.
اون جوابش
به خاطر کارش و به خاطر
ظلمش کارش و ظلمش و عذرخواهی نکردنش.
حالا بعد ممکنه با بخشیدن ما اون شخصی که به ما ظلم کرده بهشتی بشه؟
ببینید با بخشیدن ما اون مقداری که حق ما بوده ازش میگذرن. چون حق ما بوده. اما هیچ بس خداوند متعال از او به خاطر صفت تکبری که داره این صفت تکبر پاپیچ خودش بشه و باعث بشه که اونجا توقف داشته باشه، توقف‌های طولانی داشته باشه در مواقف حساب و تو حسابرسی به سختی برخورد بکنه. حق ما ازش گذشت میشه، اما اون چیزی که به هر حال صفت خودش بوده و گریبانگیر خودش میشه تو قبر و قیامت
به خاطر این ظلمی که در
ظلمی که کرده و عذرخواهی که نکرده اون سر جاش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی بحث خوبی شد.
من جناب مشاور، اگر فرصت بشه فقط اشاره بکنم به دو نوع حساب دیگر. خوب. یعنی ما دو دسته رو گفتیم،
حساب دستی
که حساب سخت بر. ازشون گرفته میشه و اون کسانی که با آسانی باشون برخورد میشه. دو دسته دیگری هستن که قبلا ما اشاره کرده بودیم. یک، اون کسانی که بی حساب به بهشت میرن. اون کسانی که بی حساب بهشت میرن اونا عمدتاً کسانی هستن که تو همین عالم دنیا خودشون به حساب خودشون رسیدن، خودشون رو تطهیر کردن، پاک کردن، با سختی، با ریاضت، با توسل، با عشق خودشون رو پاک کردن، با جبران خطاهاشون. وقت اینها به تعبیر امام کاظم علیه السلام دیگه دوبار ازشون حساب کشیده نمیشه. خدا کریم تر از اونیه که کسی که خودش اینجا از خودش دقیقاً حساب کشیده و جبران کرده یه بار دیگه ازش حساب بکشن، بی حساب به بهشت میرن و دیگه احتیاج نداره به اون مواقف رو سرات
که بمونه اونجا.
چون مواقف برای تطهیره و این قدر تطهیر کرده.
بله.
دسته چهارم اون کسانی هستن که بی حساب به جهنم میرن و اونا کسانی هستن که چون ما عرض کردیم رو سرات رفتن منتهی به بهشت میشه برای اون کسانی که لیاقت بهشت رو دارن،
پتانسیل رو دارن که برن بهشت.
خب. ولی اون کسی که اصلا قابلیت به بهشت رفتن رو نداره، این شخص بی حساب به جهنم میره و دیگه اون مراحل حساب و میزان و اینجور چیزا رو دیگه نخواهد داشت. اینا بی حساب به جهنم میرن. به خصوص یه نکته دیگری هم هست و اون این که این افرادی که اینقدر بد بودن، اینقدر زشت و تبهکار بودن، اینها اعمال خوبی ندارند، اعمالی براشون نمونده، تمام اعمالشون منفیه، اعمال خوبشون هبط شده و از بین رفته. و این همون بحث بسیار دقیق و بسیار ارزشمندی است که در قرآن و روایات ما بحث شده که افراد تبهکار و گناهکاری که گناهان خاصی انجام میدن یا کفر و شرک دوچارش بشن، اعمال خوبشون اصلا پاک میشه و از بین میره و هبط میشه، عملی ندارن که بهش رسیدگی میشه، رسیدگی بشه، میزان اعمال براش بگذارن، اینا صاف به جهنم میرن. حالا ان شاء الله بحث هبط رو بله بعدا مفصل بحث.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فکر میکنم با صحبت‌های جاری باز هم یک دریچه ای از معرفت به روی ما باز شد و اینکه چیکار بکنیم تا رحمت خداوند متعال شامل حال ما بشه و مظاهر رحمت الهی رو کجاهای زندگیمون باید جستجو بکنیم. قبل از اینکه تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم، من اون خبر خوشی که تو برنامه وعده کرده بودم خدمتتون عرض بکنم و اون همین که دوستان خوب ما در روابط عمومی سازمان بانی خیر شدن و امروز یک اتفاق خوشایند میفته و اون هم این که همه شما بیننده های خوبمون، دوستان عزیزم، میتونید به حاج‌های عالی عزیزمون به طور تلفنی زنده گفتگو بکنید و هم نظراتتون رو بگید و هم سوالاتی که دارید از محضر ایشون بپرسید. من هم افتخار دارم که خدمتتون باشم و همراه آیروکنی عزیزمون تهیه کننده خوب برنامه در رابطه می سازمان هستیم. ان شاء الله دوستان تلفن ها رو زیرنویس میکنن. ساعت 3 تا 5 شما میتونید تماس بگیرید و ان شاء الله ما هستیم خدمتتون. حالا ان شاء الله اطلاع تکمیلی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. صفحه 497 مصحف شریف آیات 19 تا 29 سوره مبارکه دخان در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات درود خدا بر حضرت محمد مصطفی بخاندان پاکش. بله، آیات 19 تا 39 سوره مبارک دخان در سمت خدای امروز تلاوت شد. تصاویر از مدینت النبی تقدیم حضورتون شد. تشکر میکنیم از همه دوستان عزیزمون در حج و زیارت سازمان که زحمت کشیدن این تصاویر رو برای ما ضبط کردن و ارسال کردن. انشاءالله زیارت مسجد النبی در این ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام قسمت همتون بشه انشاءالله. یک نکته از این صفحه بشنویم.
خواهش می‌کنم. جناب شریعت، آیه اول این صفحه، آیه 19 همه سوره مبارکه دخان، خداوند تعالی می‌فرماید و ان لا تعلو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. این یکی از تعالیم و آموزه‌های انبیا بوده که به مردمشون گفتن که ان لا تعلو علی الله، استکبار بر خدا نداشته باشید، تکبر نداشته باشید در مقابل خدا، در مقابل حق زانو بزنید، تسلیم باشید. انی آتیکم به سلطان مبین، من که براتون معجزه آوردم، من که براتون دلیل محکم و مبین و آشکار و شفاف آوردم، دیگه اگه بخواید قبول نکنید لجاجت و استکبار علالله. بدترین صفت یا حداقل دیگه اگه ما داری کتاب بیایم، یکی از بدترین صفاتی که یک انسانی میتونه داشته باشه اینه که در مقابل حق تسلیم نباشه، علو داشته باشه، تکبر داشته باشه. همون صفت شیطان که باعث رجیم شدن و رانده شدنش از درگاه خدا بود همین بود. استکبار در مقابل حق بود. وقتی خداوند متعال چیزی رو فرمود، حالا آدم بخواد یه جوری از زیرش در بره، یه جوری بخواد نپذیره او رو، اعتراض بهش داشته باشه
و خودشو صاحب حق بدونه.
ما در روایت از امام صادق علیه السلام هستش که اصول الکفر ثلاثه، سه چیزه که ریشه کفره. یکی استکباره،
بعد
همین تکبر هست در مقابل حق که باعث شد که شیطان رجم بشه و کان من الکافرین. یکی حرصه که باعث شد حضرت آدم از بهش رانده بشه. این حرص میتونه در دیگران خدای نکرده باعث کفر و دور شدن از خدا بشه. و سوم حسده که باعث شد که فرزند آدم قابیل به خاطر حسد قابیل رو بکشه و اولین قتل در عالم رخ بده. بنابراین اون صفت بسیار زشت، این استکباره که آدم باید تمرین بکنه. تو چیزای جزئی جزئی وقتی حق رو میبینه یه جایی هست تسلیم باشه، تا اون وقت در مقابل حق بزرگتر هم دستور الهی هم اونجا بتونه همیشه تسلیم
باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی عزیز. من یک بار دیگه عرض میکنم که دوستان خوبمون در روابط عمومی سازمان بانی خیر شدن. ما امروز بعد از ظهر به اتفاق حاجی عالی و آقای رکنی خدمتون هستیم. دوستان خوب شهرستانی مون میتونن با تلفن 021-2781 تماس بگیرن و تهرانی های عزیز هم با شماره 162 که روابط عمومی سازمان هست. و خواهش میکنم دوستانی که تماس میگیرن ارتباط برقرار میشه دارن صحبت میکنن، بقید کوتاه‌تر صحبت بکنن که دوستان بیشتری رو ما بتونیم خدمتشون باشیم و بتونن از این فرصت استفاده بکنن. اما در ایام هفته وحدت و رحمت به یوم روزهای بسیار زیبا و قشنگ و پربرکت، جا داره که قدرشناسی بکنیم از همه کارشناسان عزیزی که در طول برنامه سمت خودم خدمتشون بودیم، همه اونهایی که با بیاناتشون با نگاه قشنگشون دست ما رو گرفتن و ما رو به سمت خدا بردن. شاید بتونیم در طول هفته ارتباط بگیریم با بعضی از این دوستان عزیزمون و دوباره صداشون رو بشنویم. امروز هم صدای گرم یکی دیگه از کارشناسان خوبمون رو خواهید شنید. اگر حاجی عالی اجازه بفرمایند من با آقای دکتر رفیعی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم نمای شریعتی، خدمت حضرت عالی و نمای عالی همکارانتون و بینندگان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که صدای گرم شما رو میشنویم آقای دکتر رفیعی. حال شریف چطوره؟
خیلی متشکرم. لازم میدونم که ایام دهه فجر میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام امام صادق فرزندشون و همچنین سایر مناسبت های این ایام رو محضر همه بینندگان عزیز و همکارانتون تبریک هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که صدای گرم شما رو میشنویم. قطعا بیننده های عزیزمون هم مشتاق بودن صدای شما رو بشنون و الان این اتفاق افتاد. من خیلی تشکر میکنم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. آقای دکتر رفیع، هفته وحدت و رحمت، موضوع کلی این روزهای ما اینه که ما چیکار بکنیم که رحمت الهی شامل حال ما بشه و مظاهر رحمت الهی رو کجاهای زندگیمون باید جستجو بکنیم؟
بله، با عرض شرمندگی از محضر جمعه عالی که تشریف دارند و به هر حال وقت ایشون یه مقدار گرفته میشه با عرایض ناقص بنده، عرض میکنم که من روایتی رو از امام صادق علیه السلام در باره پیامبر میخوانم، از پیامبر میخوانم که حالا جمع شده باشه بین این مناسبت 17 ربیع که میلاد عرض و بزرگوار هست. این روایت در جلد 2 کافی مرحوم کلیلی است که البته حالا همینجا عرض کنیم بینندگان عزیز یه وقتی بخوان راجع به زندگی پیامبر، سیره اون حضرت و اینها یه مطالعه ساده ای داشته باشن و دمدستی، کتاب سنن و نبی مرحوم علامه طباطبایی، کتاب بسیار خوبی، ترجمه خوبی هم شده، چاپ خوبی هم خورده، ویژگی های زندگی اون حضرت رو خب مجموعش رو داره. این روایت در اونجا هم هست ولی از کافی نقل شده. امام صادق علیه السلام میفرمایند رسول خدا یه روز رو کردن به اصحابشون، گفتن میخواهید بهتون بگم که کدوم یک از شما بیشتر به من شباهت داره؟ الا اخبرکم به اشبهکم بی. خب این خیلی مهمه. حالا ما وقتی میگیم شباهت ذهنمون میره به قیافه و چهره و اینا، ولی خب شباهت همیشه این نیست. منظور پیامبر اینجا شباهت اخلاقی است، شباهت عملی است، شباهت در سیره و روش زندگی است. قالوا بلا یا رسول الله، گفتن آقاجون بفرمایید ببینیم کدوم یکی از ما به شما شبیه تره. در یه حدیثی هم دیدم فرمود روز قیامت هم همچین آدم های به من نزدیک ترند. خب حالا بینندگان عزیز عنایت کنن، شباهت به پیامبر و قرابت به پیامبر با چه ویژگی هایی حاصل میشه. حضرت چند تا صفت رو شمردن که اینا در خود اون حضرت برجسته بوده. فرمود اگر این کارا رو انجام بدید میشه به من شبیه، به من نزدیک. احسنکم خلقا، یکی خوش اخلاقی. خوش اخلاقی خیلی هزینه بر نیست، یه مقداری اراده و تصمیم میخواد. ضمن این که برای اعصاب خود ما هم خوب، آدم خوش اخلاق خودش هم راحت زندگی میکنه، آدم بد اخلاق اول به خودش هم ضرر میزنه. احسنکم خلقا، این یک ویژگی که حضرت اشاره کردن و خودشون هم که خب خدا رو ستوده نکل علا خلق عظیم. دوم فرمودن علینکم کنفن، یعنی نرم خوتر با مردم، کسی که در برخورد با مردم نرمتره، خشن نیست، تندخو نیست، با برخورد در واقع غلظت برخورد نمیکنه. این دو. سوم ابرکم به غرابته، شبیه ترین شما به من کسیست که به فامیلاش بیشتر برسه و به هر حال به اقربا و نزدیکانش بیشتر رسیدگی کنه، بر و نیکی کنه. میدانید خب در کمک به دیگران ما نسبت به همه وظیفه داریم، ولی قرآن کریم فامیل رو وقتی در سوره نساء 36 ذکر میکنه، بعد از خدا و والدین فرمود ذی القربا، وقت دو بارم تو این سوره سفارش میکنه آیه 36 رو عزیزان ببینن، یه بارم میگه همسایه فامیل، یه بار میگه ذی القربا، یکم جار ذی القربا، یعنی دو بار در واقع. چون فامیل دو قسمه، وقت همسایه آدم هم هست دو تا حق پیدا میکنه، یه وقت دور خب یه حق پیدا میکنه. بله من از روایت رد نشم، خوشخلق‌ترین، نرم‌خوترین، کسی که بیشتر به فامیل میرسه. اشدکم حباً لاخوانه فی دینه، نزدیکترین شما و شبیه‌ترین شما به من کسی است که مردم مؤمن و دوستان دینی رو بیشتر دوست داشته باشه. تو دلش حسادت و بغض و کینه و این چیزایی که هم انسان‌ها رو از هم دور بکنه، همین حیات چند روزه دنیا بهش نمی‌ارزه که ما وقتمون رو صرف اینجور در واقع چیزها بکنیم. صفت بعد فرمودن اصبرکم علی الحق، کسی که برای حق برد بارتره. صفت بعدی اکزمکم للغیظ، کسی که خشمش رو کنترل میکنه. انسان تو زندگی، مخصوصا من تو زندگی خانوادگی عرض میکنم، چون بیشتر این خشم توی خانه ها ایجاد میشه، چون آدم با رفیقش تو محیط کار یه ساعت محدودیه، با دانش آموز شاگردش یه ساعتی، ولی خب با زنش و خانوادهش بیشتر حضور داره، خب یه حرفای او میزنه، یه حرفای ما میزنیم، گاهی باعث رندیدن میشه. اگر انسان بتونه خشمشو فرو ببره، پیغمبر وقتی عصبانی میشدن راه میرفتن، اگر خوابیده بودن میشستن، نشسته بودن یعنی تغییر موقعیت میداد، یه آب مینوشیدن. این خشم رو اگه کنترل کنید، به هر حال به من شبیه ترید. احسنکم عفوان، که حالا موضوع برنامه شماست، کسی که بیشتر میبخشه نیکو هست، در عفو و گذشت از دیگران بهتره، چنین نیستش که کینه به دلش بگیره از افراد. و اشدکم فی نفسه من نفسه انصافا، آخریش هم کسی که زندگیش نسبت به خودش مخصوصا جانب انصاف رو رعایت کنه. ببینید مجموع آیه شریعت شما توی ما خدمتتون جمع‌بندی و شمارش همیشه از بنده جلوتر بودید، نمیدونم چند تا شد، ولی این مجموعه ویژگی هایی که حضرت ذکر کردن در ارتباط با مردم که امام صادق هم نقل میکنن روایت رو، فرمودن کسی این ویژگی ها داشته باشه به من شبیه داره. حالا همینجا عرض کنم، این رو میخواد این عرب باشه، میخواد عجم باشه، میخواد کرد باشه، میخواد بلوچ باشه. میدانید شما یه وقتی کسی آمده بود پیش یکی از ائمه، خیلی اظهار گله میکرد، آقا ناراحت بود، من از بنی امیه هستم، اسمشم سعد بود. آقا فرمودن نه تو از بنی امیه نیستی. گفت چرا؟ فامیلم از بنی امیه است، بنی امیه هم مردم لعن میکنن، اینا قاتل ائمه بودن. حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ قرآن از زبان حضرت ابراهیم نقل میکنه، من تبعنی فهو منی، هر که از من تبعیت کنه از منه، تو از ما تبعیت میکنی از ما هستی. یعنی میخوام به بینندگان عرض کنم سلمان و منا علی البیت مخصوص سلمان نبوده. روایت داریم پیروان ما، کسایی که ما تعصب میکنن هم از ما اهل بیت هستن. ان شاء الله هممون عامل باشیم.
خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. من فقط بگم که بسیاری از بیننده هامون مشتاقن که دوباره شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم.
انشاءالله فرصتی بشه و گرچه دوستان بهتر از ما هستن، برنامه رو بهتر ایفا میکنن، فرصتی بشه و انشاءالله چشم.
انشاءالله خوشحال میشیم دوباره زیارتتون بکنیم. سلامت باشید. ممنونم از لطفتون. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. ما چقدر وقت داریم؟ سلامت باشید. متشکرم. کمتر از 3 دقیقه. خیلی خوب. خیلی ممنون. متشکرم. برگردیم به بحثمون. خیلی فرصت نداریم. زمینی که تشکر میکنم از دکتر رفیقی وقت گذاشتن و هممون استفاده کردیم. حاجی عالی مدتی بود کتاب معرفی نکرده.
بله.
بیننده های خوبمون ایمیل میزنن، پیامک میفرستن، میگن که چی شد؟ پس چرا کتاب معرفی نمیکنید؟ من فکر میکنم جا داره که امروز
خواهش میکنم.
بله. چشمون الان نور میشه.
اگر اجازه بفرمایید جناب شریفی.
بله بفرمایید.
با عرض تشکر فراوان از حاجی رفیعی و ان شاءالله که بتونیم ایشون هم تو برنامه داشته باشیم. جاشون خالی هستش. یک کتاب بسیار خوبی است. من
بسیار خوب.
اجازه میخوام اینو شما معرفی کنید. به نام جهان پس از مرگ.
خب دوستان اگر بتونن نشون بدن ابعاد تربیتی معاد.
ابعاد تربیتی معاد یا جهان پس از مرگ.
بله.
که جناب آقای علی راجی نوشته. این کتاب یکی از محاسنش و ویژگی‌هاش این هستش که هر کدوم از مباحث مربوط به آخرت رو، از برزخ و مباحث مربوط به قیامت، نکات تربیتی که در این رابطه میشه استفاده کرد از اون مرحله آخرتی، اون رو هم متذکر شده. از این جهت کتاب ارزشمندی هست که دوستان بزرگوار میتونن این کتاب رو مراجعه بکنن. کتاب هم چون تجدید چاپ شده میتونه در اختیارشون به راحتی قرار بگیره.
بسیار خب. دوستان ما برای اطلاع از نام ناشر و آگاهی از عناوین کتاب ها میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، samtkhodase.ir. انشالله اونجا عناوین کتاب ها رو ببینن و دوستانمون میگن که چگونه. این البته مال انتشارات زائر هست.
انتشارات زائر مربوط به آستانه مقدسه حضرت معصوم
السلام علیه. خیلی خوب. اینم از معرفی کتابمون. ما خیلی فرصت نداریم. فقط اجازه میخوام ازتون که از حاجی عالی بپرسم انشالله در جلسه آینده قراره که به چه بحثی بود. پروازی به چشم انداز رو ترسیم
بود. یکی از مباحث بسیار مهم معارف ما که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار اگر امکانشون باشه این رو پیگیری بکنن، بحث حبت و تکفیره. یعنی بعضی از اعمال زشت ما اعمال صالح و خوبی که گذشته انجام دادیم رو پاک میکنه و اثرش رو از بین میبره. اینو بهش میگن حبت، که در قرآن و روایت بهش اشاره شده که چه اعمالی و چه چیزی
اعمال بد اعمال خوب ما رو از بین میبره.
نه هر عمل بدی، هر عمل خوبی رو، بعضی از اعمال بد
به اون بعضی اشاره میکنه،
اون به اون بعضی اشاره خوب. و از اون طرف بعضی از اعمال خوب هست که اگه کسی انجام بده اعمال بد گذشتش پاک میشه. اینو بهش میگن تکفیر، کفاره شدن، پوشوندن. که ما فقط مثلا توبه رو شنیدیم که میپوشونه اعمال بد رو، اما علاوه بر توبه حدود 7-8 مورد دیگه، امور دیگری است که اعمال بد گذشته ما رو پاک میکنه. از این جهت این بحث حبط و تکفیر یا احباط و تکفیر از بحث‌های بسیار خوبی است که تو این مباحث معاد مطرح میشه. ما جلسه بعدی شلو
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله قرار ما امروز بعد از ظهر ساعت 3 تا 5 تلفن‌های روابط عمومی سازمان رو هم دوستان زیرنویس کردن. فقط باز من خواهش میکنم که اگر تماس میگیرید و ارتباطتون برقرار شد کوتاه‌تر باشه که دوستان بیشتری بتونن ارتباط برقرار بکنن و از این فرصت استفاده بکنن. تا فردا که به حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون رو متشکرم. سلام.
خداوند، میاندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر، بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار، که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودی. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عف به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.